کلاس نهایه استاد سعیدی حسینی 14 اسفند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.
خب بحث ما در مسئله وجود ذهنی، مقام اول بیان قول حکما گفته شد، مقام دوم اقوال دیگر در مسئله گفته شد. البته اقوال دیگر در مسئله منحصر در این سه قول نیست، بیش از این سه قوله، ولی خب جناب علامه به لحاظ همون بستر مشهوری که وجود داره و مثلا نوعا نگاه بکنید تو اسفار، این دو دیدگاه، حالا دیدگاه اول و دیدگاه سوم رو عرض کردیم، ناظر به شبهیون و سوفسطایی های معاصر جدیده. این قول شبه دوم عرض کنم خدمت شما، شاید در قدیم به این سبک این شبه مطرح نبود، ولی خب الان مطرحه و علامه به تعبیر جناب استاد فرمود که به درستی این نظریه را از سنخ نظریه شبه تشخیص داد و هم توضیحاتی گفته شد.
نه
مکتب نیستن، هم نظریه شون این نظریه شده نظریه شبه، نه اینکه تبدیل مکتب بشن، نه تو بحث وجود ذهنی تحلیلش اینه. عرض کردم برخی از بزرگان میخواستن توجیه کنن، میگن که شبهیون حرفشون، شبهیون همون حرف حکما رو میخوان بزنن، آدمای بزرگی بودن. واقعیتشون بعید نیست، یعنی من این کار رو بعید نمیدونم که اینها همین حرفو میخواستن بزنن، ادبیاتشون پاسخگو نبوده و این مقدار توضیح دادن. ولی اگر ما بخوایم به صورت ملا نقطه‌ای و با عباراتی که از اینها موجوده قضاوت بکنیم، این عبارات موجوده ازش حرف حکما در نمیاد، بلکه همین شبهی که علامه گفته است و اشکال داره که حالا میرسیم اشکالاتش خواهیم. جناب علامه در مقام سوم ادله‌ای بر وجود ذهنی رو میخواد مطرح بکنه که اینجا علامه دو تا استدلال میاره. استدلال اولش در اینجا در حقیقت متضمن دو استدلال رو عرض میکنم. در نهایه، در بدای، اگه دوستان شما اگر اشتباه نکنم، علامه در بدای سه استدلال میاره بر وجود ذهنی، یعنی همه اون سه استدلال اینجا هست. البته یه تفاوتی بینه، حالا نگاه بکنیم این چند دلیل اونجا بوده، یه تفاوتی بین این استدلال اولی که علامه در اینجا دارد و در بدای دارد که عرض بکنه، تفاوتش وجود داره میگم. ببینید استدلال چیه. علامه فهمید که ما در مورد حالا اموری که تو ذهنمون میاد، از جمله اموری که ما در ذهنمون میاد میآوریم و تصورشون میکنیم، دسته‌ای از امور کلی است. ببینید رفقا، دقیقا کلی، این کلی دوستان، این بحث کلی رو بعد یه وقتی کار بکنیم، بعد یه وقتی بذاریم، مثلا یک بار برید مسئله کلی رو تو بحث منطقی و فلسفی بگیری کنید، برای خودتون جمع‌بندی کنید. خب اینو به درد میخوره. کلی تو بحثه منطقی، یعنی از منطقی و فلسفی، سه قسم کلی نامون دارم. یعنی چی؟ کلی، کلی عقلی، کلی منطقی و کلی طبیعی. رفاق بلدن این رو یا نه؟ بله؟ حالا بکنیم الانسان و کلی، این رو دقیقا کنم دوستان، الانسان و کلی میگن که آقایون حکما میگن در این الانسانی که متصل هست به کلیت، هم حکما هم منطق‌داران اینجور مطرح میگن، اون وصف کلیت، اگر شما وصف کلیت رو در نظر بگیریم که در منطق میگن ما لا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین، بله؟ اگر وصف کلیت رو در نظر بگیریم، تو همین گزاره، تو همین، یعنی صفت موصوف گزاره نیست، تو این صفت موصوف، حتی میشه به صفت گزاره هم گفت الانسان کلی هست. اگر موصوف رو به تنهایی در نظر بگیریم که کلیه، بله؟ بله؟ ببخشید بچه‌ها یه لحظه، اگر موصوف با وصف رو با هم در نظر بگیریم که کلیه، یعنی الانسان المتصف، الانسان المتصف بالکلیه، یعنی همین الانسان کلی با هم میشه کلیه. چی؟ بفهمید؟
اما اگر موصوف به تنهایی رو در نظر بگیری کلیه،
بله الانسان، آقا انسان کلی سه کاری بهش ندارم، انسان جزئی کاری بهش ندارم، خود انسان به تنهایی که در نظر گرفته میشه چی؟ کلیه طبیعی. خب جمع در اینجا حد وسطشون برای اثبات وجود ذهنی
یکی کلی طبیعیه، یکی هم ارز کنم یک امر صرفه،
اون چیز که صرف. ببینید تو در بدایه چند استدلال آورده؟ سه استدلال. ببینید در بدایه حد وسط علامه برای اثبات وجود ذهنی اونجایی که از همین شبیه این رو میخواد مطرح بکنه کلی عقلی رو علامه در بدایه آورده. دقت کنن دوستان چی آورده؟ کلی عقلی رو.
اما در نهایه بیان میشه که ناظر مصباره کلی چی آورده؟ بله؟
طبیعی. حد وسط هم هر دو باشد درسته، یعنی مفادی که ما میخوایم بهش برسیم، نتیجه‌ای که میخوایم بهش برسیم ما میرسون، اما کدوم بهتره؟ کلی طبیعی بهتره کلی عقلی؟ کلی طبیعی بهتره از یه حالی. خب بله صرف صرف علامه در این استدلال دو تا حد وسط، یعنی این استدلال در حقیقت دو استدلاله که در علامه در بدایه اگه دوستان نگاه کنن یه استدلال علامه از روی کلی آورد، یه استدلال از صرف آورد، یه استدلال از امور عدمی رو ممتنع آورد که ما اون استدلال دوم که علامه داره همین. ببینید برهان علامه در اینجا در برای اصلاح وجود ذهنی این دو حد وسط رو با هم داره. چی میفهمد؟ میفهمد که ما دسته از امور کلی را تصور میکنیم، دسته از امور چی را؟ کلی. و دسته از امور صرف را تصور میکنیم. صرف، صرف و شی، صرف و شی، مثلا صرف انسان، صرف سفیدی، صرف وجود. بله ببینید کلی طبیعی، کلی طبیعی یعنی اون ماهیت انسان. ببینید کلی طبیعی عرض کردیم موصوف کلیت است اما بدون وصف کلیت. روشنه؟ انسان میتونه کلی باشه، میتونه جزئی باشه، میتونه شخص باشه، خلاصه میتونه در ذهن باشه ها، یعنی در ذهن اصلا هستش، در ذهنه. خب کلی طبیعی. اما امر صرف چیه؟ تعریف صرف ما قبلا اشاره کردیم رفقا، صرف یعنی آنچه که از یک ماهیت یا هر چیزی، هر چیزی رو شما در نظر بگیرید فقط او باشد، هر چیزی رو که در نظر میگیرید به عنوان صرف فقط او، هیچ چیز دیگری نداشته باشه. اصطلاح میگن خلیط خارجی ندارد، یعنی چیزی که غیر خودش باشه، خارج از خودش باشه، بخواد داخلش بشه. انسان، انسان صرف، انسان صرف یعنی چی؟ یعنی فقط انسان. ببینید ممکنه به لحاظ اون چیزی که نتیجه میده با هم کلی طبیعی یکی در بیاد ها. بله نه نه نه، انسان یعنی شما فقط انسان رو در نظر، انسان صرف، انسان صرف یعنی فقط انسان، هیچ چیز دیگری غیر از انسان در نظر گرفته نشه. سفیدی کار نداریم، سیاهی کار نداریم، سرخی کار نداریم، زردی کار نداریم، نه ایرانی غیر ایرانی اصلا اینا شیش کنون کار نه، یعنی خلیط خارجی در اون نیاید. این میشه امر صرف. حالا انسان رو گفتیم، وجود رو وجود در نظر بگیرید، سفیدی در هر چیزی شما در نظر بگیرید صد صرف یعنی این، یعنی غیر از خودش چیز دیگری با اول هاست نشه. اینجا امر صرف دقت کنید، غیر از خودش منظورم معنی به شرط لایی نیست، منظورم معنی چیه؟ این که آقا فقط خودش را در نظر بگیریم، خلیط خارجی نداشته. خب الان فهمید که ما دسته از امور رو به صورت کلی و به صورت صرف تصور میکنیم. خب امری که کلیست و امری که صرف است قطعا در خارج تحقق چی؟ ندارد. دقت کنید دوستان، صحبت سر آن چیزیست که ما تصور میکنیم، آنچه که ما به عنوان یک امر کلی، انسان کلی یا انسان صرف یا سفیدی صرف در نظر میگیریم چنین چیزی در خارج نیست. چرا؟ چون ما هیچ وقت انسان خارجی صرف نداریم، داریم همیشه همراه با یک خلیط های فراوانه، انسانه، ایرانیه، نمیدونم کاشانیه، نمیدونم از این خانواده، از این پدر مادر، از این محله، از این خانه، این همه چی هم اموری هستن که غیر از انسانیت هستن، ولی در اون شخصی هستن دخیل هستن. درسته؟ یه جور خاصیه رفاقا، حالتشون یه جوریه. مطلب خیلی گنگه مگه؟ بله؟ نه نه از این الان این به صورت صرف میخوام در نظر بگیم، گفتم به شرط الهی، نه به شرط صرف، از به شرط شمول شد به شرط الهی بیشتره. خب آره لحاظ، حالا ممکنه که تو یک منظر به شرط الهی میشه در نظر گرفت، ولی الان ما اصلا کاری به اونش نداریم. کلی طبیعی یعنی لا به شرط مقسمی، دقت کن دوستان، کلی طبیعی گفتم یعنی چی؟ لا به شرط مقسمی. صرف یعنی از خدمت شما یک ماهیت و یک ذات به این صورت که فقط خودش باشد، هیچ چیز دیگری غیر از اون نباشد. حالا میخواید به شرط الله میگید، شاید به صورت شرط الله بشه، من روی این قسمتش فکر نکردم، حالا الان به ذهنم نمیاد، شاید قبلا فکرش رو کرده باشه، ولی الان به نظرم لحاظ به شرط الله در نظر گرفته نمیشه اینجا. خب امر کلی و صرف قطعا در خارج نیست. خب از طرف ما اون رو تصور کردیم، دقتون دوستان، ما امر صرف را تصور کردیم. خب وقتی امر صرف را تصور کردیم، این تصور ما یک تصور واقعی است، این تصور ما حکایتگر از یک چیزی است که ما آن را میفهمیم. خب چنین چیزی در خارج است، پس کجاست؟ درست کردید؟ این استدلال اول، یعنی استدلال اول که دقیقا دو استدلال، یعنی یه حد وسطش کلیته، یه حد وسطش صرافته. من این چیزی جذب بکنم، این علامه طباطبایی اینجا ظاهر استدلالش این داشته باشید، طلبتون احتمالا عرض کنم این طلب رو بعد از ماه مبارک باید برای شما تصفیه کنه، خب یعنی بدهکاری رو به شما تصفیه کنه. و اون چیه؟ این که علامه طباطبایی ظاهر استدلال چیه؟ اینه که ایشون داره اثبات میکند، یادتون هست گفتیم آقایون حکما دو مدعا دارن، مدعای اولشون چیه؟ این که در بحث وجود ذهنی یک چیزی در ما پدید میاد. مدعای دومش چیه؟ این که این چیزی که در خارج است دقیقاً حکایتگر خارجه، مطابقت با خارج داره، عینیت با خارج داره. ظاهر این استدلال، یعنی اگر آدم دقت نکنه آدم احساس می‌کنه که فقط مدعای اول رو میخواد اثبات بکنه. مدعای اول چیه؟ این که یک چیزی در ما پدید میاد. اما اینی که در ما پدید میاد چگونه مسابقت با خارج دارد؟ این استدلال انگار نمیخواد این رو بیان بکنه. این طلبتون یه نکته خیلی ظریف و بسیار دقیقی داره این مسئله. دوستان دقت کنید، شاید بعدها میگیم، ما وقتی سنخ علم حصولی را بشناسیم، یعنی این کار باید صورت بگیره، اصلش تو محله 11ه، ولی برای که اینجا ما مسئله ما حل بشه ناچاریم نیزر توضیح بود. اگر سنخ علم حصولی شناخته بشود، سنخ علم حصولی چیه؟ سنخ علم حصولی یک وجود حکایتگر است، مثل آینه. آینه کارش چیه؟ آینه کارش اینه هر آنچه که در جلویش قرار گرفت را چی؟ نشان میده. درسته؟ علم حصولی هم اینجوریه، هر جا پدید آمد اینجوریه. خب رفقا، این اگر این علم حصولی باشد، در نفس من پدید آمده باشه، خاصیت علم حصولی اینه، اینه دیگه تو ضعف نمیشه نشون داد. یعنی این اگر من این را میبینم، این آن است. مثلا این درخت، اونجا درخته، وقتی من به این مفهوم و علم حصولی درخت توجه میکنم، من رو بس میکنم اونجا. خاصیت علم حصولی چیه؟ حکایت گرست. اگر این روی خاصیت علم حصولی ما تمرکز بکنیم، این استدلالی که علامه آورده و ادله دیگری که اینجا وجود داره، این مدعای دوم حکما رو چیکار میکنه؟ اثبات میکنن. اما نکتهش اینه که این جنبه خوب تبیین نشده. الان عبارت علامه میخونیم، این اصلا انگار این نکته اشاره نمیکنه، ولی جواستان فهمید که چون اینا انقدر مسئله برای خودشون واضح بود، اصلا تو این قسمت هیچ شک و شبهه‌ای برای وجود نداشت، لذا تیز نشده قلمش این مسئله رو چیکار کنه قشنگ تبیین بکنه. حالا شما ما بعدا توضیح میدیم اینا رو ببینید. و البرهان، پس این مقام سوم ادله وجود ذهنی. و البرهان علی این استدلال اول، و البرهان علی ثبوت الوجود الذهنی انا نتصور هذه الامور الموجوده فی الخارج کالانسان و الفرس، اسفار جلد یک صفحه 272. این استدلال در اسفار استدلال سوم صدر است. و همچنین در کتاب مسائل القدسیه، من دو تا آدرس نمیشم، چون دو تا آدرس یعنی یه آدرس ها، نسخه ها متفاوته. اون نسخه که تو نرم افزار صفحه 225 اگه اشتباه نکنم، صفحه 225، چون جناب استاد نسخهش متفاوته با اون که تو نرم افزاره، به نظرم نسخه استاد صفحه 41ه. بله صفحه خط سطرهای پایانی صفحه 34 نمیشید آدرس ها رو. خب والبرهان علی ثبوت الوجود ذهنی این که ما تصور میکنیم این اموری که در خارج موجودن، انسان تو خارج هست، فرس تو خارج هست، شجر تو خارج هست، این امور کل انسان فرس مثلا، اینها را تصور میکنیم علی نعتل کلیت و صرافه، به وصف کلیت و صرافت. یه نکته اینجا هست، اینکه این قید علانت کلیت و صرافت قید توضیحی است، قید احترازی نیست. روش فکر بکنید، یه نکته حل میکنه، حالا بعدا روش به نتیجه برسید. فقط همین مقدار که توجه داشته باشید که این علانت کلیت و صرافت یک قید توضیحی است نه احترازی. خب این امور رو به صورت کلی و صرف تصور میکنیم و نحکم علیها بذلک، حکم میکنیم برای این اموری که در خارج هستن که تصورشون کردیم، حکم میکنیم برای اینها به کلیت و صرافت. بله نه نه دو تاست، یعنی دو تا داره، در حقیقت دو تاست. الان میگم تو بدایه نگاه کنید سه تا، یعنی اینا دونه دونه جدا کرد، کلیت و صرافت جدا کرد، با این تفاوت کلیت در ببینید. ما میتونیم اینجا کلیت و کلی عقلی هم بگیریم به قرینه بدایه، ولی چون علامه اینجا ناظر به اسفاره و سردار در اسفار ناظر به کلیه چیه؟ طبیعی است. و جالبه علامه در بدایه که کلی عقلی گفته ناظر به شرح منظومه است، در شرح منظومه بیان حاجی صدری به سمت کلی عقلی رفته، اما صدرا به سمت کلیه طبیعی. مثلا یک کاش میشد یک فرصتی میداشتیم چند جلسه این اصلا بحثای کلیه طبیعی رو براتون مطرح میکرد، بحثی که در خارج نهایی جامعه صد گفتن بود، خیلی کمک میکنه به شما این بحثا. یعنی مواضی این چنینی، مثلا شما یه موضوع در حد 4 جلسه 5 جلسه شما یعنی یک نگاه جامع به اون مسئله پیدا بکنید، این دیگه میشه ذخیره شما تا آخر عمرتون. خب ولی حیف که همچین فرصتی ندارید. اصلا از اون سیاق کلی نهاییه که نهایی علامت نظارتش بشی اسفار، در بدایه ناظر بشی شرعه منظور،
تصریح خود علامه است که
این اینا دیگه نوشته نیست، نانوشته است، ولی میدونن، یعنی به صورت سینه به سینه اساتید نقش شده از شاگردان علامه به شاگردانشون. برایت بگم ها، ما به لحاظ متنی هم شواهد داریم گهگاهی که کاملا مشخص علامه ناظر به کجاست، اسفار. و نه کما علیها بذلک ولا نرتاب ان لمتصورنا هذا ثبوت ما فی ظرف وجداننا، شک نداریم این تصور ما، این تصور ما که انسان کلی و انسان صرف، فرس کلی و فرس صرف، یک ثبوت مایی دارد در ظرف وجدان ما و حکمنا علیه، حکم کنه برش. حالا و نحکم علیه به ذالک، مثلا یا این ذالک رو میتونید بزنید به کلیت یا صراحت میتونید بزنید به انسانیت فرسیت، میگه الانسان انسان یا انسان فرسیت. خب شک نداریم که برای متصور ما، این متصور ما ثبوت و مایست در ظرف وجدانمون و حکم ما بر و حکمنا علیه بذالک، حکم ما بر اینها بذالک، یعنی همین کلیت یا صرافت. فهوا موجودن به وجود ما، پس اینها یک وجودی دارند که اگر وجود نمی داشتند ما نمیتونستیم برشون حکم بکنیم. میتونستیم؟ اگر چیزی وجودی نداشته باشد میتواند مورد حکم قرار بگیرد محکوم علیه بشه؟ خیر. و از لیس به حاضر نهوت موجودن فی الخارج، از آنجا که این امور با این وصف، یعنی وصف کلیت یا وصف صرافت، قطعا این امور با این صفات در خارج نیستن، لأنه فیه علانت شخصیه و الاختلاط، یعنی این اختلاط شخصیت در مقابل کلیت، اختلاط در مقابلش این صرافت. گفتیم صرف یعنی چی؟ یعنی خلیت خارجی نداشته باشه. اینا رو باید دقت کنید. یعنی مثلا کنید بحث صرف و بحث مثلا بسیط، بساطت، بساطت، یا مثلا حالا کلیت، اینها مسئله، حالا اینو خواستم بگم، صرف مثلا تو آثار پراکنده است، خیلی مثلا یک جای خاصی بهش بپردازن تو بحث فلسفی نپردازن. از اون از جمله مباحثی است که باید اضافه بشه، یعنی بیشتر بهش پرداخته بشه بحث فلسفی. کلیت
طبیعی میگیم
بله، وقتی میاد در ذهن افراد قرار میگیره، حالا این یه مسئله ایست که باید حلش کن، ولی نکتهش اینه در خارج وقتی در ذهن افراد تحقق پیدا میکنه، دیگه به نحو کلیتش برام شخصیت، یعنی متشخص شده. حالا اینو داشته، این یه نکته ای داره. ما حالا بعدها چون جناب سید اعظم هنوز بحث وجود این نظری دارن که عرض میکنیم، تموم شد، آخرش رسیدیم به آخرش عرض. ایشون کلا اصلا این دستگاه رو همه رو بغض زده، این کاری کرده که
یه گوشه رو گفتید دیگه،
کی گفتم
خارجی داشتم تعریف،
نه اون نیست، حالا بذاریم عرض میکنم. نه وجود ذهنی که قطعا وجود ذهنی است، در برابر وجود خارجی است. این یه خارج مطلقه داریم که ذهن خارج شامل میشه که اون یه بحث دیگه است، ولی وجود ذهنیشون یه طرحی داره. حالا بعد بیاین برسیم، من تو ذهنم هست که این مباحث تمام شد، در پایان نظریه اون سه طرح صدرا رو بگیم، البته اون پایان حالا به جای مناسبت پیدا بشه میگیم. صدرا سه طرح داره، خب یه طرح ابتدایی داره، یه طرح نهایی داره، یه طرحی داره که یعنی طرح ابتدایی و طرح نهایی صدرا با هم سازگار نیست. خب یه طرح سومی داره که این طرح با هر دو سازگاره، و این طرح سوم همونیست که علامه توریدای نهایی آورده. دقت کنید دوستان، اون طرح نهایی، نهایی رو علامه در مرحله 11 آورده، انشاءالله اونجا دیگه، حالا اگه برسیم دو ساله دیگه لعنه، انشاءالله ظاهرم ظهور حضرت حجت شاید برسه. لعنه فی علانات شخصیت و الاختلاط، چون دقت کنید، چون این امور فیه در خارج با وصف شخصیتن، شخصیت یعنی کلی نیستن و اختلاط یعنی صرف نیستن. خب فهوه مول، خب وقتی اینها این امور به این شکل در خارج نیستن، در این حال ما اینها را میابیم که با این وصف هستن، خب کجا هستن؟ فهوه موجودن فی ظرف آخر لا یترتب علیه فیه آثار خارجیه و نسمیه ذهن. پس اینها موجود هستن در یک ظرف دیگر، در یک موطن دیگر، در یک جای دیگر، در یک موطن وجودی دیگر، که مترتب نمیشه برش در اون موطن آثار خارجیش. اون موطن کجاست؟ نسمیه از روشنه؟ این استدلال عرض کردم که علامه در بدایه همین آورده، صرافت و کلیت رو جدا کرده، تبدیلش کرده به دو استدلال، کلیت در اونجا کلیت عقلی است، اینجا کلیت کلیت طبیعی است. خب استدلال دوم اینجا اون چیه؟ شون فهمد که ما دستی از امور تصور میکنیم که این اصلا، این امور اصلا معدومن، در خارج هیچ اثری از اینها نیست. مثلا عدم رو تصور میکنیم، اجتماع نقدی تصور میکنیم. خب اصلا خدمت شما معدومتان رو تصور میکنیم. خب این اموری که تصور کردیم که این امور معدومن تو خارج نیستن، از طرفی ما وجدانن اینها رو تصور میکنیم و از اینها مفهوم داریم تو ذهنمون. الان من به شما میگم عدم تو ذهنتون یه چیزی هست، ولی اون که حالا خودتون ندونید چی هست، ولی یه چیزی هست. اجتماع نقیزه آقا تصور داریم نداریم؟ قطعا تصور داریم، معد و ممتنع تصور داریم، و همچنون هر امری که از امور محالات، امور ممتنع، شریک الباری تصور داریم. خب اینا این اموری هستن که قطعا در ظرف جان ما، ما نسبت به اونها یه چیزی باید باشه که اونها رو بتونیم تصور بکنیم، و از اینها تصور داریم. وقتی از اینها تصور داریم، پس یه چیزی هست. بله، حالا هر چی هست، ولی هست دیگه، در ما، در درون ما.
چه چیزی داره؟
چه چیزی داره؟
اصلا هیچی به
احساس نمیاد. هیچی نمیاد. الان شما ببینید، ما الان میخوایم وجود ذهنی رو اثبات بکنیم. هیچ چیزی ندارد، شما ازش تصور داری یا نداری؟ اینو بگو.
پیزوریت تصور.
همون پیزوری رو تصور کردی یا نکردی؟ ها. داری تصور داریم ازش دیگه. خب تصور کردش داریم، آیا مشهدی هستی یا نه؟ کجایی؟
همینجا.
وقتی تصور داریم، ما شما رو دوست داریم ها. وقتی ازش تصور داریم، این تصور قطعاً در خارج، یعنی این وجودی که ما میفهمیمش، وجودی که میفهمیم، قطعاً این امور اون وجود خارج نیست. چرا؟ چون این اصلا در تقابل با وجودن، نقیض وجودن، عدم نقیض وجود، تناقض، یک امری است که امکان تحقق در خارج ندارد. شریک الباری همینجوری به همینجوری امور دیگر. خب این امور رو که تصور میکنیم، قطعاً اینها یه چیزی رو، یه چیزی داریم از اینها. خب این چیزی که داریم کجاست؟ در خارج. این خیر، ما وجدانا اینها را میابیم، ولی اینها در خارج هستن. پس کجا هستن؟ در ذهن هستن. این استدلال ببینید. و ایزن نتصور امورا عدمیه. بله؟ برای مفهومش. دقت کنید دوستان، یه نکته الان این سوال شما من نگید نفی هنده بفاق نگاه کنید. اینجا علامه برای اثبات وجود ذهنی رفت سراغ عدم و ممتنعات. سوال عدم و ممتنعات از سنخ معقولات اولا و ماهیاتن یا از سنخ معقولات ثانی فلسفی؟ تأمل چرا میخواید سه سوت باید بگید دیگه؟ معقول ثانی فلسفی اینه، معقول اولا نیستن که. خب آره خیلی واضحه. حالا معقول ثانی فلسفی هستن. اون بستر تاریخی رو به یاد بیاورید. گفتیم چی؟ مسئله وجود ذهنی کشیده شده سمت چی؟ ماهیات. و عجیبه که این استدلال رو تقریبا همه حکما آوردن، یعنی خیلی از حالنده همه، خیلی از حکما آوردن. یعنی ادعا در مورد ماهیاته، اما استدلال چیه؟ این استدلال، استدلالی که اصلا درش مسئله ماهیات مطرح نیست. این خودش معید همون مدعای ماست که مسئله وجود ذهنی نباید منحصر در چی باشد؟ ماهیت باشه.
اصلا مبتدا بدایی که علام برای اثبات وجود از عدم استفاده کردن از وجود ماهیت بوده، بودن که عدم باید چیزی یه سنوهایی درست میکردن و گفتن که یا باید وجود باشه یا عدم نقید وجود باشه.
خب
این وجود خارجی دید درسته؟
اونجا وجود اصیله، مطلقه اونجا.
باید این کامل وجود زنی هم
میشه؟ میشه. اونجا تو بحث اصالت ما مطلق وجود همین صحبت سر مفهومشه. دقت کنید، ما از عدم مفهوم داریم، ولی این عدم مصداق خارجی ندارد. مفهوم دارد، نقیض مصداق عدم است.
مصداق خارجی که نیستش.
آره، مصداق عدم که نیست. اون حقیقت حقیقتی که اگر بخواهد باشد در مقابل وجود است.
حقیقتی هست که نیست.
اون حقیقتی که اگر بخواهد باشد در مقابل وجود است. خب اینا جرایان فلسفه در زندگی است. خب و عزیزم چند وقتی پیش بودم کی بود گفت خدا این بحث فلسفه شما چی می‌خونید؟ اصلا بشه درده میخوای فلسفه یاد آمد که کی بوده، یه لحظه اولش فراموش شده. میخواستم بهش توضیح بدم خدای چی بهش بگم. من خدا آخ فلسفه تو زندگی چه درده میخواه؟ بهش میگم آقا تمام زندگی ما فلسفه توش جاریست، احتمالا بیفته دنبالم. بگیم آقا فلسفه یه قسمت زندگی به درد میخوره، اونم باز مشکله. واقعش اینه که فلسفه، یعنی ما با اصطلاحات که تو فلسفه درگیر نیستیم، ما با حقایق در فلسفه درگیریم و اون حقایق در زندگی ما جاری است. حالا ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بفهمیم چه نفهمیم. آره خب و عیزن نتصور. بحث فرهنگ رو دوستان کار کردن یا نکردن؟
فلسفه
فرهنگ شما یه مرکزشید، میدونید که اینجا مؤسسه مرکز مسئله فرهنگ کشوره. خب چون کتاب اینجا زحمتش کشیده شد، اساتیدش اینجا بودن و هستند و اینا، یه فرصتی بگیرید از اینا این بحثو کار کنه. فرهنگ در تار و پود زندگی اجتماعی ما وجود داره. اما کو مشهور کنه؟ مشهور کنه مثل این کتاب و مثل این میز و مثل وجود ما نیست. در چقدر اثر داره؟ فرنگ چقدر اثر داره؟ آقا الان فرنگ ما رو خراب کردن، انتخابات شد اینقدر. فرنگ ما درست بود، انتخابات بود اونقدر. فرهنگ رو درست بکن. در سخت‌ترین شرایط الان مثل مردم یمن فرهنگشون قرآنی شده. یه چیزی میگم، یکی از ویژگی‌های این حالا این یمن که میگیم، چون ظاهرا یمن قسمتایی داره که اینجور نیستن. اون قسمتایش که اون فضای انصار الله و اینا هست، ریشه کارشون کار قرآنیه. اون چی بدرالدین حسین چی اون برادر از اول، اون اولی که شهید شد، علامه نه
باباشون علامه
میگفتن بهش، برادر یکی از برادرای همین اینی که الان حوسی که الان هست، برادرش این پایه‌گذار انصار الله حسینه. اون جلسات تفسیرشو دیدی؟
نه.
تفسیر قرآن میگفته. الان این بدرالدین اینی که عبدالملک بدرالدین هم الان استفاده قرآنی خیلی چند وقت پیش سخنرانی داشت، حدود یک ماه پیش، دیدم چقدر قشنگ از قرآن داره کار خودشون رو.
خود همین پدرشون که علامه بهش میگفتن دیدی هم دیگه اینا.
خب بله،
میومد ایران.
بله بله،
کتاب شهید مطهری و آقای مصباح اینا رو برمی داشته میرفت اونجا. آقای طوفانی هم نمیدونه یه تحقیق مفصل کرده و توضیح دادن تا اینو قبلی. خیلی جالبه. همین گفت
الان یعنی ریشش اونجاست. همین جو من هیچ بعید نمیدونم که اینا استعشری هم شده باشن، هیچ بعید نیست. ولی حالا دلایلی یادم نیست. قرآن آقا، حالا می‌خواستم چه عرض بکنم؟ این بحثمون دور نشون از بحث خودم. این علمی که متصدی پرداختار به این امور فلسفه است، علمش فلسفه، سنخ علمش فلسفه است. حالا شما بگو که آقا ما با فلسفه مشکل داریم، ما فلسفه رو بذار کنار، بیا رو حقیقتش بحث کن. ببین وقت ببین چی در میاد. اونی که این چیزا رو میتونه استخراج بکنه فلسفه است. خب بیا بحث اون رو کن.
سعی حالا فرهنگ وجود ذهنی اونجا صحبت چیز میکنه، یعنی بحث میکنه
مسئله اصلا بحث وجود ذهنی چه؟ فرهنگ وجود خارجی دارد. وجود ذهنی چیه؟ فرهنگ در خارج است. یک پدیده واقعی نفس الامری است. ببینید ذهنیت یعنی ذهنیت ساز است. من اینجوری میفهمم. یعنی شما توی فرهنگ وقتی نفس بکشی، اون فرهنگ ذهن شما را جهت میده. آه یک کلیپ هایی که پخش میکنه مثلا دیده باشید. حالا اینا واقعا خیلی به نظرم رشد بشریت ها. مثلا یه موضوع رو، یه پدیده اجتماعی رو تو ایران تجربه میکنم، میرم تو اروپا هم تجربه میکنم. مثلا یه فقیری کمک میخواد، فیلم درست میکنن، دروی مخفی. آره اون فقیری که تو ایران کمک طلب میکنه با همون شکل، با همون وضعیت، با همون موضوع تو اروپا یا تو آمریکا. اصلا تفاوت ها از زمین تا آسمون متفاوته. اینجا مثلا طرف زنگ میزنه این اون فلان قرض بگیره ببین چه چیز بکنه برسه، اونجا اصلا نگاش نمیکنن. این فرهنگه، ذهنیت سازه. حالا میگم این برداشت من از این صحبت، حالا از خود استاد بپرسید که منظورشون چیه. ولی یک واقعیت خارجی است فرهنگ. تو فرهنگ نفس بکشی اینجور میشه. حالا ببینید تهران فرهنگش چجوره؟ حالا ما جسارت نمیخوام میکنیم. اصلا شما برای اونجا اصلا مسئله حجاب دیگه اصلا اینجوری شده دیگه، جوری شده. تو قوم ما معلومه نجومی از دستمون داره میره ها. من همین پریشب توی قوم من یه خانومی دیدم، کجا؟ تو همون عمار یاسر، کاملا یعنی کشف حجابی بود. تذکرم بهش دادم، یعنی یه دادی زدیم که صدامش برسه اینا، ولی اینها کاملا بلدن، یعنی اصلا یه جوری رفتار میکنن که انگار هیچ نمیشنون. یعنی اینجا وقتی کسی بهشون تذکر میده، انگار خودشون میذارن به کوچه چیز چپ دیگه نمیدیم چی. آره بعد همجی میرن. آره بیا بخونیم اینا. و ایزن نتصور امور عدمیه، تصور میکنم امور عدمی را غیر موجود هستن فی الخارج، این امور در خارج نیستن. کل عدم المطلق و المعدوم المطلق و اجتماع نقضی و سایر المحالات. یعنی اینها هیچ کدوم امور ماهوی نیست دوستان. استدلال آورده شده برای اثبات وجود ذهنی که با ماهیات گره خورده، ولی این از کنم مفاد استدلال، امور مورد استدلال در استدلال امور ماهوی نیست. و همین رفقا نکنه، من اینجوری میتونم بگم همین یک نقطه نقض بر مبدعای اونهاست و سایر المحالات. فلها، پس برای این امور ثبوت ما اندنا، یه ثبوتی دارن نزد ما و اینو میابیم وجدانن اندنا، یعنی هم در درون خودمون. لاتصافها به احکام ثبوتی هست، چون ما برای این احکام ثبوتی مثلا احکام ثبوتی میگیم اجتماع نقضی غیر اجتماع ضد این است، عدم ضد غیر از عدم بکر است، این احکام ثبوتی که تمیزها من غیرها و حضورها لنا بعد غیبتها انا، مثل اینکه تمیز میدیم این رو از اون جدا میکنیم، حضور اینها نزد ما برای مثلا یه مدتی یه چیزی فراموشمون شد، بعد یه مسئله پیش میاد اون چیزی که از این امور عدمی فراموشمون شد دوباره چی یادمون میاد و غیر از این. و از لیس ها و ثبوت الخارجی لانها معدومه فیه ففزه، چون این اینها لیس ها و این هو یعنی چی؟ یعنی ثبوت ما عندنا، هو را بزنیم ثبوت ما عندنا، این ثبوت ما عندنا قطعا ثبوت خارجی نیست، لانها معدومه فیه، چون اینها در خارج معدومن ففزه. و از لیس ها و ثبوت الخارجی ففزه، پس اینها در کجا هستن؟ در ذهن هستن، پس اینها وجود ذهنی دارن. این نکته روش تعامل کنه، این ادله ظاهراً اون مدعای اول را اثبات میکنن، ما باید مطالبه گر باشیم نسبت به مدعای دوم. مدعای دوم چیه؟ مسئله مطابقت و عینیت با خارج. این حال داشته باشیم کم کم جلو بریم بحثا پررنگتر میشه، پخته تر میشه. خیلی کم خوندیم. و السلام علیکم. الله اکبر.